هشتگ خبر.
ساعت 11 با بخش خبری رادیو اقتصاد. اجرای مسیریابی طرح انتقال آب به خراسان جنوبی. مسئول طرح انتقال آب به خراسان جنوبی گفت طرح انتقال آب به خراسان جنوبی در مرحله مطالعات و مسیریابی تا مرحله ایستگاه‌های نهایی پمپاژ در حال انجام است. اسدی با بیان اینکه طرح انتقال آب 30% پیشرفت فیزیکی دارد افزود از خط مشهد به سمت تربت دریه پیمانکار انتخاب شده و در حال تجهیز کارگاه است و از چابهار به زاهدان و زابل هم که خط 4 انتقال آب است عملیات اجرایی در استانگی شروع است. مسئول طرح انتقال آب به خراسان جنوبی اضافه کرد انتقال آب خراسان جنوبی از دو مسیر است، یکی از خلیج فارس که از دیهوک و دیگر رستم و نایبند وارد استان می شود و این مسیر 2 تا 2.5 سال به طول خواهد انجامید. مسئول طرح انتقال آب به خراسان جنوبی همچنین در خصوص طرح دوم انتقال آب به استان که از دریای عمان است گفت این طرح هم هنوز در مرحله مطالعاتی است و 4 سال زمان می‌برد که یا هر دو مسیر یا یکی از این گزینه‌ها نهایی می‌شود. اسدی افزود طرح انتقال آب به ریاست معاون اول رئیس جمهور با سرعت و جدیت در حال پیگیری است. درود بر شما همراهان عزیز، خیلی متشکرم از این که انتخابتون تا این لحظه رادیو اقتصاد بوده و رادیوتون رو تنظیم کردین روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. این شما و این هم زندگی از نو.
زندگی از نو. خدای همیشه مهربان و سلام. الهی که وجودتون سلامت باشه. لحظه هاتون قرین آرامش و جیبتون پر از پول. ممنون که ما رو میشنوید. به زندگی از نو خیلی خوش اومدید.
لوازم خانگی جز اون دسته از خریدهایی که شاید سال به سال هم نیاز به خریدش نباشه. اما سبک زندگی های امروز باعث شده خیلی از آدما دائم دنبال بروز کردن مدل این کالاها باشن. شما جز این دسته از افراد هستید یا معتقدید که لوازم خانگی قدیمی تر با ارزش تره و باید ازش خوب مراقبت کرد؟
تأثیر گرونی بر روی لوازم خانگی طوری شده که با وجود وام هایی که بعضی بانک ها به مردم و بازنشسته ها پرداخت میکنن، این مردم نتونن لوازم خانگی یا کالای دلخواه خودشون رو تهیه کنن. با این شرایط مردم به خاطر گرونی از خریدشون منصرف میشن و از این بازار دور میشن. اینا همش به خاطر تأثیری است که از بازار نابسامان ارز نتیجه میگیره و دلال بازی هم درش بی نتیجه نیست. باید در نظر داشت که خانواده ها با وجود پرداخت میلیون ها تومان پول برای خرید لوازم خانگی اهم از یخچال، فریزر و غیره واقعا حق انتخابی ندارن و مجبورن هر کاری که بهشون عرضه میشه رو بخرن. افزایش قیمت فقط مربوط به برندهای خارجی نیست. جالب اینه که برندهای داخلی هم از این قاعده مستثنا نیستن. راجع به لوازم خانگی داخلی هم تو بعضی از اجناس ما کیفیت بالاتری نسبت به اجناس وارداتی داریم، ولی اگه قیمت اجناس داخلی رو بتونن کمتر کنن تا با توجه به شرایط جامعه و مردم و حقوقی که مردم دارن قدرت خرید و انتخابشون بالا بره، این بهتر استش. یا اینکه مالکین برندهای داخلی بتونن خرید اجناس رو برای مشتری قسط‌بندی کنن یا در صورت خرید چند محصول تخفیف‌های ویژه براشون در نظر بگیرن یا به عنوان پیشنهاد میتونیم ازشون بخوایم که تولید کننده داخلی مدت گارانتی محصولات رو بیشتر کنن.
از لوازم خونگی خراب میشه، اون وقتی که متوجه میشیم چقدر خراب شدن این کالاها میتونن در مختل کردن جریان زندگی نقش داشته باشن. بهترین راه حل اینه که حتما از محافظ برای لوازم خونگی استفاده کنیم و هر سال سلامت دستگاه رو بررسی کنیم. درسته که عمر مفید خیلی از لوازم خونگی کم شده، اما یادمون باشه بخش بزرگی از سلامت این کالاها بستگی به رفتار مصرف کننده داره.
بسم الله الرحمن الرحیم. سید مصطفی صفاری هستم، دکتر اقتصاد، مدرس دانشگاه. موضوع این هفتمون مدیریت خرید لوازم خانگی است. قابل توجه هستش که بدونیم هزینه های خانه ها یکی هزینه های خوراکی، یکی هزینه های غیر خوراکی. در هزینه خوراکی هزینه پروتئین سهم اول رو داره و جالب بدونیم در مناطق شهری بین 25 تا 30 درصد هزینه خوراکی هستش و هزینه غیر خوراکی که 70 و 75 درصد در سالهای مختلف نوسان داشته. هزینه دوم هستش که اگر نگاه کنیم اولین هزینهش هزینه حمل و نقل و مسکن هستش، اما دومین هزینهش همین خرید لوازم خانگی هستش. خب طبیعی هستش که خرید لوازم خانگی، ما لوازم خانگی به دو بخش تقسیم میشه، یکی لوازم خانگی پرمصرف و کم استفاده به عبارتی و لوازم خانگی بلند مدت و مثل یه یخچال، مثل یه گاز. وقتی کسی خرید میکنه طبیعی هستش برای 20 ساله. ما در اقتصاد یه بحث مصرف داریم، یه هزینه مصرفی. پس اون جوونی که تازه جهیزیه داره میخره بعد هزینه خرید یخچال رو بده اما 20 سال از این استفاده کنه. برای همینم هم در اکثر دنیا برای کمک خرج کردن و کمک هزینه برای خرید جهیزیه، برای خرید لوازم خانگی از لیزینگ استفاده میکنن، یعنی وام میدن و میگن شما بر اساس مصرفی که این کالا میکنید انجام بدید. طبیعی هستش ما یه بازار دیگه داریم به نام بازار لوازم خانگی دست دوم که الان خیلی از سایت هایی که ما میبینید خیلی افرادی که مثلا دیگه احتیاج ندارن یا تنوع میخوان یا میخوان تغییر بدن لوازمشون رو اونجا میذارن که قیمتش نسبت به نو خیلی متفاوته. البته در ایران یواش یواش داره این رونق میگیره، اما در دنیا خیلی وقتی شروع زندگی هر کی لوازم خانگی که مثلا دست دوم احتیاج نداره به عنوان شروع زندگی کمک میکنن به این در از خانوار که زندگیشو شروع کنه. پس لوازم خانگی مثل یخچالینا لوازم بلند مدته، اما بعضی لوازم خانگی هم کوتاه مدته و طبیعی هستش بعد یک سال، یک سال و نیم از بین میره و بعد دوباره خرید میشه. خلاصه مدیریت خرید لوازم خانگی در دنیا بیشتر به صورت وام هستش و در بلند مدت خانوارها مدیریت میکنن. حتما حواسمون باشه که در زندگی اون نسبت هزینه رو درست رعایت کنیم و خدای نکرده با خریدهایی که نیاز نداریم مجبور نشیم که در سنمون که بالا میره نیازهایی که داریم مجبور به اون کالاهای فروشش بشیم که زندگیمون بچرخه. پس خرید لوازم خانگی که از اون مباحثیه که حتما باید خانوارها مد نظر قرار بدن، هم به کیفیتش هم به زمان استفادهش. خیلی ممنون، متشکرم.
در مورد لوازم خانگی من باید بگم که خب 6 سالی هست که لوازم خانگی نخریدم، حالا بنا به وضعیت اقتصادی یا اینکه دلایل دیگه ای داشته نیاز نبوده که لوازم خانگی خرید بکنم. از طرف هم تو این چند ساله قیمت لوازم خانگی روز به روز بالا رفته، یعنی ثبات قیمتی نداشته. حالا یه سری از لوازم خانگی نمایندگیش تو ایران بوده، بعضیش اصلا نمایندگی تو ایران نداشته. با توجه به این موضوع هم ثبات قیمت نداشته، همون لوازم خانگی که من میخواستم نمایندگی تو ایران نداشته، قطعا نمیتونستم اون رو بخرم اگر هم نیاز بوده. بعضی من واقعا مثلا نیازی نبود که لوازم خانگی بخرم، چون داشته کار میکرده، درست از زمانتش گذاشته، ولی خب داشته کارشو میکرده دیگه. با توجه به میزان درآمدی که داشتم ترجیح دادم که با همون لوازم خانگی کار بکنم، حتی اگر ضمانتش هم تموم بشه. تو این چند وقت هم به خاطر تحریم و مسائل دیگه ما واردات لوازم خانگی نداشتیم. با توجه به این که خب این لوازم خانگی داخلی هم بیشترشون مونتاژ هست و مواد اولیه قیمتش روز به روز بالاتر میره، قیمت لوازم خانگی هم بالا میره دیگه. باز هم با اینکه لوازم خانگی داخلیه ولی باز هم اینا قیمتشون رو به افزایش، و باز هم آدم نمیتونه با توجه به درآمدش ازشون استفاده بکنه. و ترجیحمون اینه که از لوازم خانگی که داریم همونو استفاده کنیم.
الهی که بی نیازی همراه و همدم روز و شبهاتون باشه. تا برنامه ی آینده، خدا حافظ.
به نام خدا. سلام، به فانوس دریایی رادیو اقتصاد خوش اومدین. اینجا امواج رادیویی با امواج دریا همسو میشن و ما رو با دریایی ها و دریا نوردها با هر اونچه با اونها مرتبط میشه آشنا میکنن. پس دل به دریا بزنید و با فانوس دریایی رادیو اقتصاد همراه باشید. اقتصادی برنامه هستیم و قراره کمی درباره هزینه ها و تفاوت هاشون در صنعت کشتیرانی براتون بگیم. کشتیرانی صورت‌های مختلفی داره که هر کدوم هزینه‌های مختلفی دارن. تغییر قیمت سوخت، افزایش سطح دستمزدها و هزینه‌های ساخت کشتی و چیزهای دیگه نه تنها هزینه‌ها رو به صورت دائمی افزایش میده، بلکه تغییری در وابستگی بین انواع مختلف کشتیرانی ایجاد می‌کنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. از فانوس دریایی شبکه اقتصاد اجازه بفرمایید خدمت همکاران عزیزم و هموطنان خوب و گرامیم، شنوندگان این برنامه سلام عرض بکنم. صدای ما رو از شمال ایران و از بابلسر زیبا و قشنگ میشنوید. امیدوارم که بعد از محو و نابودی ویروس منحوس کرونا هموطنان عزیزمون بتونن به مازندران باز هم چون گذشته تشریف بیارن و از این مواهب الهی و زیبایی های دریای مازندران و سواحل دلارام دریا در جای جای این منطقه استفاده بکنن. میخوام با یک ناخدای یک لنج شناوری گردشگری گفتگویی رو تقدیمتون بکنم. سلام بر شما.
سلام منار،
حالتون خوش شده؟
قربان شما. خیلی
نام شریف آقای
جعفر عباس سوار هستم از بابل رسل رولپار.
بله، چه مدتی که ناخدای لنج هستی؟
از سال 76 من ناخدایی رو گرفتم.
76. برابری شما روی این شناوری که الان دارید اشاره می‌فرمایید، میگید که ناخدا این شناور هستین، از همون سال تا کنون رو همین شناور کار میکنی؟
نه، از روی این شناور الان حدوداً تقریبا 3-4 سالی اومد به اینجا. من مشغول هستم اینجا. قبلا رو صیادی کار میکردم تو دریا.
این شناور دریایی شما تقریبا چه تعداد ظرفیت داره؟
150 تا، ولی خب بخاطر همین کرونا که یه روی مثلا تا 60 تا 40 تا اینجوری هم میریم داخل دریا دیگه.
بله، یک ناخدا مثل شما چه کارهایی باید بلد باشه و مسلط باشه؟
یک ناخدا بقول ما باید از نظر فنی، از نظر برقی، بقول ما همه جوره سر باشه در دریا که یه زمانی اگه شناورش خراب شد بتونه خودش رو تا کنار مثلا بکشونه بیاره که مثلا داخل دریا نمونن دیگه، شناور داخل دریا نمونه بیاره تا کنار.
بله، بنابراین شما به همه این امور مسلطی؟
بله جان، بله، هم از نظر برقی هم از نظر فنی.
گاهی شد که دوچار اشکال و مشکل بشی در دریا؟
بله خیلی خیلی وقتا همینجوری مشکل خوردیم که خودمونو کشیدیم تو کنار آوردیم، بعدا با آوردیم کنار که با مکانیک بال کارا رو تموم کردیم.
بسیار متشکرم، موفق باشید.
قربان شما، ممنون جان، خیلی ممنون، قربان.
در این بخش از برنامه سری میزنیم به گذشته های خیلی دور و در خصوص اماکن قدیم اطلاعاتی رو به دست میاریم، اماکنی که مثل بنادر به دریاها مرتبط میشن. در این قسمت به سراغ جزیره فیلکه خواهیم رفت. جزیره فیلکه واقع در 20 کیلومتری کویت به طول 13.5 و عرض 3.5 کیلومتر در دهانه ورودی جنوب به شمال کشتی ها به سمت بنادر بین النهرین قرار گرفته و یکی از جزایر باستانی این کشور محسوب میشه. محوطه باستانی این جزیره از سال 1958 میلادی توسط باستانشناسان دانمارکی و بعد از اون توسط گروه های باستانشناسی اروپایی مورد کاوش قرار گرفته و نتایج این حفاری ها منتشر شده. یافته های باستانشناسان شامل بقایای معابد دوره هخامنشی، سلوکی و سکونتگاه های دوره سلوکی و اشکانی و سکه های مختلف دوره سلوکی و کتیبه ای یونانیه.
سلام عرض میکنم خدمت شما. بنده کاپتان سید فرهاد هاشمی هزاوه هستم. آشنایی من با حرفه دریانوردی از طریق شوهر خالم به قول معروف انجام شد. ایشون دریانورد بودند و یکی از کاپتانهای با سابقه کشتیرانی جمهوری اسلامی بودند که الان به افتخار بازنشستگی نائل شدند. از طریق ایشون من با حرفه دریانوردی آشنا شدم و علاقه‌مند شدم، تا اینکه در سال 1374 در کنکور سراسری بنده رشته مهندسی دریا دریانوردی رو انتخاب کردم و برای تحصیل به دانشگاه دریانوردی چابهار در واقع اعزام شدم. خیلی هم خوشحال هستم از در واقع شغلم، یعنی واقعا با تدریس و آموزش در واقع زندگی میکنم و تجربیات این چند سالی که حالا در دریا بودم و انتقال میدم به نسل جدید. اینم یکی از در واقع لذتها و جذابیتهای در واقع شغلی من است.
سیمو بگو از آب شور موجه دریا از ناخدا جاشوا از سفر دور دنیا سیمو بگو حالا بگو از صفا و محبت سیمو بگو حالا بگو از صفا و محبت
ما در کنار شما ایم تا در این برنامه براتون از بنادری در ایران بگیم. امروز قراره در مورد بندر امام خمینی اطلاعاتی کسب کنیم، پس کماکان با ما همراه باشید. منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی با وسعت 11044 هکتار در شمال غربی خلیج فارس و در انتهای آبراه خرموسا قرار داره. این آبراه با عمق تقریبی 20 متر، عرض 250 متر و طول 42 مایل دریایی بستری آرام و مطمئن برای تردد انواع کشتی های اقیانوس پیمای تجاری و نفتکش رو از مسیر خلیج فارس، تنگه هرمز، دریای عمان و اقیانوس هند به اقصا نقاط جهان فراهم کرده. با توجه به مزایای منحصر به فرد این بندر مثل نزدیکی به 70% از مراکز مهم صنعتی و جمعیتی کشور، همجواری با منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام، نزدیکی به منطقه آزاد تجاری اروند، قرار گرفتن در مسیر کریدور بین‌المللی حمل و نقل شمال جنوب INSTC و کریدور بین‌المللی حمل و نقل شرق غرب، قرار گرفتن در کوتاه‌ترین و مطمئن‌ترین مسیر زمینی حمل کالا از کشورهای عراق، ترکیه، حوزه قفقاز و آسیای میانه به کشورهای جنوب شرق آسیا، این بندر رو به یکی از مهمترین مراکز تجاری ایران و منطقه تبدیل کرده.
بندر امام خمینی رو ما به عنوان بزرگترین هاب غلات ایران،
هاب اگر همه تون دوچرخه داشتید و موتورسیکلت دیدید، یک چیزی وسط چرخش هست که این میله ها یا اسپوکار بشکستن،
خورشیدیه
اون هابه. یعنی میشه مرکز، بقیه به اون وصل میشن.
در واقع هاب معادل اسم فارسی که پیدا کردم براش کانونه، که میگن بندر کانونی
و مهمترین بندر در حوزه کالاهای اساسی میشناسیم.
کالاهای اساسی مثل ذرت، جو، انواع کنجاله ها که برای خوراک و دام و طیور استفاده میشه، یا کالاهایی که برای غذای مردم استفاده میشه مستقیم.
انبارها چطور هستن؟ آره خوبه، خدا را شکر.
بنادر بزرگ ایران مثل بندر امام خمینی، مثل بندر شهید رجایی، عملیات تخلیه بارگیری به صورت شبانه روزی داره درشون انجام میشه. بچه‌هایی که توی برج کنترلن، بچه‌هایی که مسئول عملیات تخلیه بارگیری هستند، راننده‌هایی که مسئول بردن بار برای انبارهان یا برعکس مشغول به کارن و چراغ بنادر رو روشن می‌کنن.
در بخش آخر برنامه به سراغ محیط زیستی میریم که دریا هم بخشی از اونه و حفظ سلامت و پاکی اون از اهمیت ویژه‌ای برخورداره. میخواییم درباره قوانین و مقررات زیست محیطی کمی بیشتر بدونیم. دهه 1950 و بعد از اون تلاش مجامع جهانی برای توسعه مؤسسات بین‌المللی و ابزارهای قانونی برای مواجهه با ورود زیاد مواد زائد به آبهای ساحلی و دریاها بود، به طوری که در حال حاضر تعداد زیادی مؤسسه که بین‌المللی با در اختیار داشتن کنوانسیون‌های مختلف مشغول به فعالیت هستند. بعضی از این مؤسسه ها به صورت بخشی از شبکه مؤسسات وابسته به سازمان ملل متحد هستند و بعضی دیگه خارج از این مجموعه ولی به طور هماهنگ عمل می کنند. شنونده های دریا دوست و دریا دل عزیز، به پایان این قسمت از فانوس دریایی رسیدیم. امیدواریم شنیدن این برنامه براتون مفید بوده باشه. شما را به خدای بزرگ می‌سپاریم.
عشق من همین خاکه، همین آب و همین دریا، همین عطر خوش شرجی، همین موسیقی موجاز، همین آینه آبی که رنگ زندگی داره، که شکل ساده عشقه که از عطر تو سرشاره. به دریا میزنم هر بار برای عشق و آرامش، برای خاطر اون که به قد دنیا میخوامش، چراغی نیست جز یاده این موجای سرگردون، مثل فانوس دریایی منو تا خونه برگردون.
نیمروزتون بخیر باشه همیهنان گرامی، اینجا رادیو اقتصاده و با شما همراه هستیم در حالی که ساعت 11:26 دقیقه است. تو رفته ای و ما مانده ایم و مکتبت که بیشک بعد از تو با قدرت ادامه خواهیم داد. سلام بر تو شیر میدانهای رزم، سلام سردار و امیر دلاور میدانهای جنگ. سردار، تو آن راز سر به مهری که تنها بعد از گسستن تمام تعلقاتمان به آن میرسی. تو آن ذوالفقار ولایتی که برق شمشیر نگاهت لرزه بر اندام دشمنان میانداخت. سردار، تو زمزمه جاوید تمام کودکان امروزی که فردا راه تو را ادامه خواهند داد. ما همه یک قاسم سلیمانی هستیم، ما شاگردان مکتب تو هستیم. هنر مردان خداست و شهید عالی مقام حاج قاسم سلیمانی به راستی مرد خدا بود. 14 مجاهدت مردانه شهید سلیمانی در راه پاسداری از خاک ایران و سرافرازی اسلام و سالها آرزوی او برای شهادت در راه خدا، او را سرانجام در کنار دیگر برادران شهیدش قرار داد. سردار شهید قاسم سلیمانی مرد میدان جهاد و مبارزه و مجاهد خستگی ناپذیر جبهه‌های جنگ بود. سردار سلیمانی، یادت همیشه در دل هاست.